آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنوندگان عزیز، در امواج رادیو آزادی مجله بامدادی جمعه 4 ژانویه است و من میرزا سلیم پور مسئول بخش اخبار این برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوا. امروز در دوشنبه و جنوب تاجیکستان هوای عمدتاً صاف در نظر داشته شده، ولی هوا در ولایت سوغ و کوهستان ابری خواهد آمد. حرارت هوا از 2 درجه گرمی در دوشنبه تا 2 درجه سردی در غرم خوراق فرق کرده، با گفته هواشناسان هوا امروز در کلوب و قرغان‌تپه برابری 0 خواهد شد. امروز 4 ژانویه رهبر هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای سعید جلیلی در دهلی نو نشست خبری می‌دهد. امروز در تفلیس با طلب استعفای رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی تظاهرات خواهند کرد. 4 ژانویه سال 1923 یعنی 90 سال قبل اساسگذار دولت شوروی ولادیمیر لنین در نامه‌اش به انجمن حزب کمونیست بر کناری یوسف استالین را از مقام دبیر کل حزب درخواست کرد. و 4 ژانویه سال 2008 در یک سوءقصد والی پنجاب پاکستان سلمان تاثیر با دست محافظش کشته شد. خوب، این بود آنچه که از روزهای 4 ژانویه مال تاریخ شده یا قرار است امروز 4 ژانویه سال 2013 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکی واقع شده است. پلیس هند 5 مرد را با تجاوز دختر دانشجو عیبدار کرد. نشر نگاه خبرنگار آزادی عبدالقیوم قیمزاد را از چهره های مردمی سال نام برد. در سروشان یک زن از تنفس دود انگشت هلاک شد و همسر رهبر کره شمالی ظاهرا تولد کرده. تفصیل خبرها. پلیس هند علیه 5 مرد در ارتکاب تجاوز به ناموس و مرگ دانشجو دختر 23 ساله عیبنامه رسمی اعلام کرد. گمانبر ششم ظاهرا علیحدہ در دادگاه نابالغان محاکمه می شود. این دختر و یک مرد همراه او روز 16 دکبر در دهلی نو هدف حمله قرار گرفتند و دختر بعد 2 هفته در بیمارستان سنگاپور درگذشت. این قضیه مایه اعتراضات خشم‌آلود و گاه پرخشونت علیه دولت در سراسر هند شد. در مراسم دفن جنازه فرمانده ارشد جنگیان اسلامی مولا نظیر در وزیرستان جنوبی پاکستان ازدحام بزرگ گرد آمد. مولا نظیر و دستکم 9 تن از یارانش بنا به خبرها شام چهارشنبه یا صبح پنجشنبه بر اثر ضربه هواپیمای بی‌سرنشینی آمریکا کشته شدند. مقامات مولا نظیر را مسئول هماهنگسازی حمله‌ها علیه نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان همسایه می‌دانند. هفته‌نامه نگاه خبرنگار آزادی عبدالقیوم قیومزاد را در قطار چهره‌های مردمی سال 2012 جا داد. با نوشته نشریه، قیومزاد بیشتر با مصاحبه‌های خود معروفیت کسب کرده، از کلاسیکان ژانر مصاحبه در تاجیکستان است که به تعبیر مصاحبان نگاه حتی مرده را به گپ می‌دارد. قبلا نشریه فرش قیومزاد را ژورنالیست سال 2012 اعلام کرده بود. یک زن و شوهر جوان در ولایت سوغ شب 2 ژانویه از تنفس دود انگشت زهرآلود شدند. با گفته مقامات در این حادثه ساکن 20 ساله جماعت گل سرخ ناحیه استرفشان یلدوز بفایو هلاک شده. شوهر او مردم بفایو را در حالت مدهوشی به بیمارستان بردند. روز 1 ژانویه بر اثر ترکش بالون گاز در ظفرآباد یک زن با 2 فرزندش جان باخته بود. جان بوینری جمهوری خواه از ایالت اوهایو دوباره رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا انتخاب شد. کنگره دوره نوی کارش را دیروز با ادای سوگند 12 سناتور جدید و 82 عضو نوی کنگره آغاز کرد. در انتخابات ماه نوامبر رئیس جمهوری دموکرات باراک اوباما کرسیاش را حفظ کرد و دموکرات ها اکثریتشان در سنات را تقویت دادند، ولی مجلس نمایندگان تحت نظارت جمهوری خواهان باقی ماند. ترکش ماشین بمب‌گذاری شده در بین ازدحام زائران شیعه در شهر عمدتاً شیعه‌نشین مصیب در جنوب بغداد دست کم 19 کشته و بیش از 40 زخمی به جا گذاشت. قربانیان زائران بودند که بعد شرکت در مراسم اربعین از شهر برای شیعه‌ها مقدس کربلا برمیگشتند. اربعین روز 40 عاشورا است. رویترز میگوید بمب را یک مرتلب ترکنده است. بریتانیا یک پاکستانی متهم به همکاری با القاعده را با آمریکا استرداد کرد. عبید ناصری 26 ساله ماه اپریل سال 2009 با 11 تن دیگر با گمان قصد کشتار عمومی توسط بمب‌گذاری در مرکز شهر منچستر بازداشت شدند. بر علاوه او را بخش یک شعبه فراتر القاعده می‌دانند که نقشه حمله ها در آمریکا و نروژ را در سر داشت. آمریکا ناصری را به دلیل نقش احتمالیش در قصد حمله ها به متروی نیویورک در سال 2009 تحت پیگیری قرار داده است و او می‌تواند در آمریکا تا به حبس عمر محکوم شود. و مطبوعات کره جنوبی حدس میزند که ری سول جو همسری رهبری کره شمالی کیم چن اون شاید تولد کرده باشد. خبرگزاری یون هاب از قول یک مقام کره جنوبی نوشت ری سول جو ظاهرا علاقه تولد کرده است. این منبع گفته است که این خبر با تکیه به تحلیل نوارهای تلویزیونی است. تلویزیون کره شمالی یک ماه قبل او را در رسمی یادبود رهبری قبلی این کشور کیم چن ایر با لباس چنان کشاده که شکم دمیده اش را میپوشان نمایش داده بود، ولی در جشن سال نو ری علاقه با لباس تنگ و بدون یک علامت بارداری ظاهر شد. مقامات کره شمالی شرحی در این باره تا حال ندادند. و شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبر مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به سامانه ما ozodi.org و اما حالا گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها و به دنبال برنامه را همکارم سید قاسمی قیامپور ادامه خواهد داد. با ما باشید.
در حاشیه خبرها،
نزدیک به 2000 ساکن شهر دوشنبه از آب آشامیدنی محروم شدند.
خانه‌هایی که غیر قانونی ساخته شده‌اند، تماشا در هم زده مخم کرده. یک تصور طبیعت نمی‌کنه. قانونی کلاً آب می‌کنه.
خانه من دولت خود سخت است و قید گرفته و در مسئله با آب تامین کردن با این تشکیلات شرط نامه دارم. در واقع روی راست رو گفته شدم.
این مردم ها بیرمان رو نگه کنیم. ساتیلو آی تا همون زاو دوارده شان ساتیلو دادی
کارو بندگی باشان با تشبه کنال هر تشبه کنال رو کنگا دوره که اینجا رو باقی تعمیل نکنم اینا در نبید خشون خود را که برو سید باقی جاو که منم اون شده برار اومده منم اون اوکی شو کنه نیسته که اون خود دوره شانواز من ایشون نکرده ایم داره.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. سازش عاقبت تصویب شد. مجلس نمایندگان تاجیکستان در بررسی دوم سازش با ناتو درباره اداره ذخیره اسلحه را پذیرفت. خاوران چرا از آب پاک محروم ماند؟ اداره آب و کاریز دوشنبه ساکن محلی را در خودسری عیبدار نموده است. و اسیر خانه تا فتح قله کلیمانجارو، چرا تیم معیوب روس علیه قانون دیما یکولف با نبرد برخواسته است؟ وکیلان مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان سازشنامه همکاری کشور با پیمان ناتو در مورد اداره ذخیره اسلحه را تصویب کردند. سازشنامه با تامین امنیت و اداره ذخیره های اسلحه در تاجیکستان مربوط بوده 31 ژانویه سال 2012 در بروسل امضا شده است. بر پایه سازش کمک فنی ناتو به تاجیکستان در حجم 570 هزار یورو برای حفظ ذخیره های اسلحه و تامین امنیت آنها در نظر است. ضمن باری اول وکیلان مجلس نمایندگان این طرح را با دلیل کمبودی هایش از جمله ترجمه نادرست بعضی از واژه ها به زبان تاجیکی برگردانیده بودند. از شهر دوشنبه همکار ما فرهادی میلاد گزارش می‌دهد.
پارلمان تاجیکستان سندی را که هفته پیش ناروشن و بحث برانگیز می نامید، این بار بی بحث و با اکثریت رای ها تصویب کرد. سازشنامه تاجیکستان و ناتو را این دفعه نه وزارت دفاع بلکه نماینده کامل حقوق پرزیدنت تاجیکستان در مجلس عالی جمعه دولتوف معرفی کرد. وی گفت این سازشنامه در پی درخواست تاجیکستان در سال 1999 در چهارچوب برنامه مشارکت برای صلح تهیه گشت که یاری های ناتو را برای تأمین امنیت و مدیریت بهتری ذخیره های اسلحه و بی‌ضرر کردن مینه ها در نظر دارد.
پیش از همه مفتی سازشنامه مذکور 15 نفر افسر وزارت مدافع برای ادارکنی ذخیره اسلحه و بی‌ضررگردانی اسلحه زیادتی آماده کرده میشن. سبب تصدیق در پارلمان از آن عبارت است که بعضی کارمندانی که از طرف تشکیلات تامینات تکنیکی سهش به کار جلب کرده میشن دوره مسئولیت ها باشن و از سبب که مبلغ ها گرانتی هستن آزادکنی از پرداخت ها و دیگر مبلغ های اندازی و گمرکی طلب کرده می شود.
بنا به اطلاع رسمی سازمان تأمینات فنی ناتو برای اجرای این سازشنامه 575 هزار یورو جدا کرده است که در حال حاضر 202 هزار آن در بنیاد ترستی برنامه مشارکت برای صلح ناتو از سوی ژاپن، شویتسریا، ترکیه، بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی جدا شده مبلغ باقی مانده را کانادا می پردازد. طرح سازشنامه تاجیکستان و سازمان تأمینات فنی ناتو را اعضای پارلمان روز 26 دکبر به بهانه زبانی ترجمه ناصحیح از انگلیسی و فرانسوی، اما به این شبهه که با تعهدات تاجیکستان در سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB شاید مخالفت داشته باشد، برای بازبینی فرستاده بودند. سهراب شریپوف عضو پارلمان و یکی از آنهایی که سر این سند شک داشت، میگوید در آغاز نامعلوم بود که این سازشنامه چی را در نظر دارد، تا کجا به نیروهای مسلح تاجیکستان و برآمدن نیروهای ناتو از افغانستان ربط میگیرد.
گرانچه یک برنامه چه که ممکن بود که در سطحی گویم خودی وزارت دفاع یکان همون پرویکت شده عملی کنند. این اوجتی وی نبود، لیکن اکن همین گونه نظام قبول کرده شد. در اونجا بسیار مشخص یکان ویش نیست، خفش نیست، یکان دادوری موی به نظام نمی ضرورت بود دیگر دولت ها.
سازمان تأمینات فنی ناتو یا نمسا سال 1958 همچون مقامات اجرایی از سوی کشورهای عضو تشکیل شده، هدفش تطبیق نمودن برنامه های ناتو است. سازشنامه میان سازمان تأمینات فنی ناتو و حکومت تاجیکستان درباره تأمین امنیت و اداره ذخیره های اسلحه هنوز 31 ژانویه سال 2012 در شهر بروسل به امضا رسیده بود و در دایره برنامه مشارکت برای صلح که تاجیکستان آن را سال 2001 امضا کرده است اجرا می شود. از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB همچنین سازشنامه هنوز سال 2003 با قزاقستان و سال 2004 با بلاروس امضا شده است. هر دو کشور 200 هزار یورویی برای این برنامه دریافت کردند. در همین حال تصویب سازشنامه میان تاجیکستان و ناتو درباره تأمین امنیت و اداره ذخیره های اسلحه در حال است که پیمان میخواهد سلاح و مهمات خود را پس از خروج از افغانستان در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نگهداری کند. اما هم صحبتان ما میگویند این کاملا برنامه دیگر است که بررسیش در سطح حکومت ادامه دارد. آنها میافزایند شاید این نکته هفته پیش شبهه وکیلان مجلس را به بار آورده سبب رد شدن نسخه اولی سازشنامه گشت. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان هم تصویب شدن سازش با ناتو آید با اداره ذخیره های اسلحه.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایمی پورتال مهمی.
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، مرا فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما را پر کرده.
بیش از دو هفته است که اکثر ساکنان محله خاوران پایتخت تاجیکستان از آب نوشیدنی محرومند. مسئولین کارخانه دولتی آب و کاریز شهر دوشنبه تایید کردند که قبرهای آبگذر در این محله با دستوری آنها بریده شدند، زیرا اکثر منزلها در خاوران غیر قانونی بنیاد شده، ساکنان بدون اجازه قبرهای آبگذر را نصب کردند. اما مردم محلی میگن که باری اول در 20 سال با این مشکل مواجه شدند. توجه کنید به گزارش شعلای گل خوجم، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
مسئولان کارخانه دولتی آب و کاریز شهر دوشنبه میگویند با دستور آنها قبرهای آبگذر در محله خاورانی پایتخت بریده شده، دسترسی ساکنان به آب قطع گردیده است. به ادعای آنها اکثر منزلها در این منطقه شهر غیر قانونی بنیاد شده، ساکنان بدون اجازه قبرهای آبگذر را نصب کردند. اما ساکنان محله خاوران که نزدیک به 2000 نفرند میگویند طول این 20 سال باری هم با مشکل آب مواجه نشده بودند و حق آب را نیز سری وقت پرداخت میکنند، در حالی که آنها سبب قطع آب و گناهگاران قضیه را میجوستند. مقامات شهر گفتند مسئله برایشان روشن است. سیدجان قلندر، سردار دپارتمنت آب تامین کنی کارخانه دولتی آب و کاریز شهر دوشنبه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت
تمام محله خاوران، تمام خانه هایی که ساخته شده ده غیر از اون 32 خانه بود دوره 13 در اساس لایحه ساخته شده بود، اون خانه هایی که غیر قانونی آب گذراندن تماشا بر هم داد محکم فرض 21 تا قبر قطعیدن نمیشه قانونی فلان آب میکن.
جناب قلندرف افزود آنها چنین تصمیم را بعد از گذراندن چندین ملاقات بی‌نتیجه با مردم برای قانونی کردن منزل‌هایشان عملی کردند. در این محله حدود 2000 نفر به سر می‌برند و دستور بریدن قبرها اکثریت ساکنان منطقه مذکور را به آب نوشاکی گذاشت. ابراهیم عثمانوف، سابق مشاور رئیس جمهور تاجیکستان که ساکن این محله است و دو هفته این جانب آب ندارد، گفت
آخر خانه من دولت خودش ساخت است و قرض گرفته است و در مسئله با آب تامین کردن با این تشکیلات شرطنامه دارم.
جنوبی عثمانوف افزود عجیبش این است که هیچ یکی از دیهاتوی مسئول سبب اصلی قطع کردن آب اشومیدنی را به آنها شهر نمی دهد. او می گوید
اول می گفتن که در اینجا صدمه شده است، دویم عیب را به گردن برقی ها می زن، می گفتن که برق نیست فشار پست است، سهی می گفتن که اصلا یخص محالی این محله پول آب را نداده است، را همین قطع کردیم، یک گپی عمومی هم نداد.
بازید از این منطقه نیز ثابت کرد که در این سردی ها مردم برف و یخ را در دکو می جوشانند و از آن آب آشامیدنی می گیرند. به گفته ساکنان این محله چنین وضع باعث با بیماری های مختلف گرفتار شدن آنها گشته است. حیدر داوودوف ساکن محله خبران می گوید آنهایی که پول دارند آب می خرند، اما اکثریت برای آوردن آب تا 2 کیلومتر راه را تای می نمایند. و از جمله افزود
ها ادمو هست که زورش نمی رسد، مثال تکنیک ندارند، شرایط ندارند، ای نو شرایط شفرو گرفته خودیشان.
این مصاحبی ما همچنین گفت آب را در محله آنها به یگان اعلان پیشکی قطع کردند و مردم به اصطلاح سر و کلاهشان را گم نمودند. در همین حال عبدالواسی سعیدوف که نیز ساکن این منطقه است گفت از این بی‌آبی به تنگ آمدند و نمیدانند دادشان را به کی گویند. او گفت
این مردم را بین من نگه کنید، ستیلو آیتا همون زوا دوارده است، هم ستیلو داده است، اما اوه که همین ما میخریم هم در کمتره ریخته ایساده است، نساز کار که نکنه ایسی نمیره.
مردمی این محله میگویند تا امروز به اداره آب و کوریزی شهر دوشنبه حکومت های ناحیه و شهر مراجعت کردند ولی بی نتیجه. در همین حال مسئولان حکومت ناحیه شومنصور پایتخت در صحبت با رادیوی آزادی گفتند در مقابل تصمیم ودا کانال کاری را انجام داده نمیتوانند، زیرا به قول آنها مسئله بنیاد منزل ها در محله خوبران وزنی بوده، اکثریتشان باید تخریب شوند. اما بزرگ میریور فوخدان توجیک میگد
اگر شهروندا در اخص خوراشان قانونی باشد، حکومت چند زمین خود خراب برآمدگی باشد، اگر از این و یا شهرها بستگی باشند با تجربه در کنال، پس تجربه در کنال حقوق ندارد که اینا را باقت تامین نکنند، اینا در نوبت خشان خود ران که اینا را سود باقت کرد.
گفتنیست محروم شدن بیشتری مردم منطقه خوبران از آب آشامیدنی در حال است که در محله روبروی آنها ساکنان منزل های بلندشانه نه تنها آب آشامیدنی بلکه با آب گرم نیز تامینند. شالگل خوجا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از آب پاک محروم ماندن صدها خانواده در محله خوبران شهر دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. نزاع در سوریه بر رشته عمر تقریبا 60,000 نفر مقرار زده است. این نکته در گزارش نوی اداره حقوق بشری سازمان ملل متحد تاکید شده است. نوی پلای کمیسری عالی حقوق بشری سازمان ملل اخیراً گفت بر پای تحقیقی که انجام آن 5 ماه طول کشید، از 25 مارس سال 2011 تا 30 نوامبر سال 2012 59,648 نفر در سوریه کشته شدند. خانم پیلای افزود است که تلفات خیلی بیشتر از پینداری ماست و این واقعا تکان دهنده است. در گزارش اداره حقوق بشری سازمان ملل اطلاع هم از منبع های حکومتی و هم از منبع های گروه های مخالفین استفاده شده است. پژوهشگران بیش از 147,000 اطلاع درباره مرگ سوریگی ها را از 7 منبع جمع آورده، آنها را همراه با گروه تحقیقاتی بنتک تفتیش و اطلاع های تکراری را از گزارش بیرون کردند. گفته می شود که بیش از 76% کشته شدگان در سوریه مردها و 7.5% زن هایند. از همه بیشتر ساکنان ولایت هومس، دمشق، ادلب و حلب کشته شدند. ماه آگوست سال روان خونبارترین هم در طول نزاع محسوب می شود. در این ماه بیش از 6,000 نفر جان باختند. گزارش اداره حقوق بشری سازمان ملل هم در حال نشر شد که روز چهارشنبه بر اثر ضربه هواپیمای جنگی حکومتی به یک بنگاه فروش بنزین در شهر ملیحه واقع در جنوب شرق دمشق تقریبا 70 نفر کشته شدند. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در صحبت با ما گفت که وضع سوریه هم در بنبست قرار دارد و این گونه حل نشده باقی ماندن این قضیه امسال هم باعث مرگ آدمان زیاد خواهد شد.
متاسفانه وضع سوریه هرچی که پیشتر میریم پیچیده تر میشه. در واقع رژیمی هست که حاضره با نابودی تمام سوریه همچنان بر سر قدرت باقی بمونه و در این حال با جهانی روبرو هستیم که در برابر این مشکل اظهار عجز میکنه. موضع روسیه در حمایت از رژیم سوریه هر چقدر گفتن داره تغییر میکنه، ولی همچنان راه حلی که بشار اسد در اون نباشه هنوز مورد تایید روسیه قرار نگرفته. در مقابل مبارزان سوری آنچنان حمایت حداقل نظامی رو برخوردار نیستند. تعدادی از کشورهای عربی مثل عربستان و قطر به اینها کمک‌های مالی می‌کنند و ترکیه کمک‌های لوجستیک، ولی اونا نیاز به کمک‌های نظامی جدی دارن تا بتونن با هواپیماهای اسد بجنگن، با تانک‌هاش بجنگن. این است که الان وضع در واقع در یک بنبستی سوریه قرار گرفته که هر روز تعداد زیادی کشته میشن. رژیم قادر نیست که اپوزیسیون رو شکست بده و اپوزیسیون هم هنوز نتوانسته کار رو فیصله بده. و اگر واقعا دنیا به خودش نیاد و تلاش نکنه که سوریه رو از این وضع مصیبت نجات بده، متاسفانه کشتارها ادامه پیدا میکنه و از اون بدتر احتمال تقسیم سوریه جدی خواهد شد.
خب یعنی امکان تقسیم سوریه هم از نگاه شما واقعی است؟
بله، ببینید، در سوریه بشار اسد وابسته به طایفه علوی است. علوی ها بیشتر در منطقه ساحلی سوریه مستقر هستند و یه تعدادی هم در مرز شمالی لبنان. مشکل الان این است که میگویند آقای اسد اگه ناامید بشه میره در لازقیه و در اون منطقه یک دولتچه یا دولت مانند علوی درست میکنه، و از اون طرف سنی ها در منطقه حلب، در منطقه حما و مرزهای ترکیه بخشی از اونا در اختیار اونا خواهد بود. کردها از یه طرف دیگه در استان حسکه و استانهایی که با کردستان عراق مجاوره اونا در اونجا هستن. مسیحی ها و درزی ها در سوریه، اونها هم در یه وضع خطرناک قرار دارن. اقلیتی هم از شیعیان وجود دارن که با علوی ها متحدن. همه اینا نشون میده که سوریه واقعا در وضع بسیار بدی قرار داره.
بله، تشکر علی رضا نور زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن بود که با او درباره اوضاع در سوریه و خطرهای نو در روبروی این کشور صحبت میکردیم.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
الکساندر دیجای موس زمان یتیبی معیوب در یکی از صغیرخانه های روسیه بود، ولی امروز به فتح قله کلیمانجارو، بلندترین قله در افریقا موفق شده است. دیجای موس کامیابی خود را برکت پشتیبانی خانواده امریکاییش میخواند که چند سال پیش او را به فرزندی قبول کرد. الکساندر قانونی دیمایاکوف را که فرزندخانه کودکان روس از سوی شهروندان امریکایی را منع کرده است، محروم ساختن کودکان از حیات بهتر نامیده، تصمیم گرفته است که علیه آن صدا بلند کند. تفصیلات را در این باره از همکارمان اسکندری خواجه میرزاده میشنویم.
دانشجوی 21 ساله یکی از کالج های ایالت تگزاس الکساندر دیجایموس با پایافزالی که سال گذشته قله کلیمانجارو را فتح کرده است اشاره نموده، میگوید هر انسان حق دارد که با پایافزال خود سیر کند. اما 6 سال پیش وقتی او را یک عائله آمریکایی به فرزندی قبول کرد، الکساندر راه گشتن نمی توانست، زیرا پایهایش معیوبند و بدون پایافزال مخصوص او نمی توانست از یتیمخانه در روسیه بیرون شود. الکساندر همراه با گروه از یتیمان سابق روسیه که فعلا در آمریکا صاحب عائله شده اند تصمیم گرفته است بر ضد منع فرزندخوانی کودکان روس از طرف شهروندان ایالات متحده آمریکا قیام نماید. با گفته الکساندر، این قانون حقوق انسان را پایمال میکند.
قانون خلاصه میکند که حیات کودک بدون زندگی در عائله آمریکایی بهتر میگذرد. این سیاست ملت گرایانه است. به فکر من این بزرگترین جنایت است، زیرا کودک را صرف نظر از ملتش از حق اصلی حیات در عائله محروم میکند. کودکان به آمریکا نه برای شناسنامه آمریکایی، بلکه به خاطر عائله میآیند. اگر امکان باشد که کودک صاحب عائله شود، به فکرم این غیر اخلاقی است که کودک را از امکان داشتن عائله محروم کنند.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 28 دکبر قانون منع فرزندخوانی کودکان روس از طرف شهروندان آمریکا را امضا کرد. اکنون 700 هزار یتیم روس از امکان پیدا نمودن عائله در آمریکا محروم شدند. طبق این دستور حتی یتیمانی که والدین احتمالی آمریکایی پیدا نموده منتظر حجت بودند از این حق محروم شدند. الکساندر قصه خود را مثال آورده تاکید میکند که در وطن این یتیمان روس را آینده ای تاریک انتظار است. در سال 2006 ناتاشا شاگینیان نید هم اساسگذار سازمان غیر دولتی با نام مرکز بین المللی اویله های خوشبخت درباره یتیمان صغیرخانه شهر نیژنی لوموی کنار شهر پنزا فیلم مستند نمایش داد. در این فیلم الکساندر دیجایموس که آن زمان الکساندر شولتسف نام داشت سوار عربچه روا میکرد. مایکل و هلینا دیجایموس الکساندر 15 ساله را در فیلم دیده عهد کردند که او را فرزند خوانند. یکی از شفاخانه های تکساس پایهای به حرکت او را جراحی نموده برایش پایهای سنعی آماده کرد. در اویله دیجایموس الکساندر هم تحصیل خود را تکمیل نمود و هم در نوعهای مختلف ورزش دانش و ملکه پیدا کرد. الکساندر بعد ختم بخش روابط بین المللی امید دارد که بهر بهبود روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه و از جمله لغو شدن قانون منع فرزندخوانی کودکان روس از طرف آمریکایی ها تلاش ورزد. او میگوید
مبارزه دشوار است زیرا در روسیه رسانه تحت نظارت حکومت قرار دارند ولی من تسلیم نمی شوم. هر کار ضرور شود اجرا خواهم کرد تا قانون منع فرزندخوانی بیکار شود. من به زبان روسی برای خوانندگان در روسیه مطلبی بسیار ننوشتم. شاید همراه با دیگر یتیمانی که در امریکا صاحب آیله شدند ما قصه نوشته آن را توسط پیام ها به رسانه ها و نشریه های روسیه بفرستیم.
الکساندر دیجایموس خوشحال است که پرزیدنت روسیه سرمایه گذاری های دولتی برای کمک به یتیمان معیوب را افزایش می دهد. ولی به گفتی نام برده مسئله یتیمان معیوب نه تنها اقتصادی بلکه اجتماعی و فرهنگی نیز هست که آن را با پول نمی توان حل نمود.
سرنوشت یک یتیم روز در خانواده امریکایی. یک گروه بانوان شهرک نفت‌آبادی ناحیه اسفره از بسته شدن یگانه کودکستان محل زیست خود شکایت کردند. موضوع را معصوم محمد رجب خبرنگار ما در خوزجان پیگیری کرده است.
گروه زنان از شهرک نفت‌آباد با یک نامه دست جمعی از حکومت شهر اسفره طلب کردند و بسته شدن یگانه کودکستان در این محل راه ندهد، وگرنه ده ها زنان کارگر برای پرستاری کودکان خود خانشین خواهند شد. خورشید عطاجان و یک ساکن مکتب شهرک نفت‌آباد در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
من معلمه کشته کار میکنم، دخترتی من کودکستان با میکرده، انا که آزر اونجای مخصر میکرگی و ها این شهر بچه همه بریم اگر نبیادی تانکتا گرد داندم و مجموع که خانندشتیم کار درستی ندانشته، اما ما اتماس میکنیم که این کودکستان کشاده شده این کودکا اماشنا مجبور رسته بچه گزرانو شروشن مادرو کارگرده.
به گفته خانم عطاجانوا کودکستان به کارخانه مشترک پترولیوم سوخت تعلق دارد و در آن حدود 100 کودک پرستاری می شدند. همچنین این کارخانه از سر سال نو مبلغ ماهانه نگهبانی کودکان را نیز از 70 تا 176 سامانی بالا برده است که برای مادران تنها گرانی می کند. کارخانه مشترک تاجیکستان و استریا پترولیوم سوخت در شهرک نفت‌آباد ناحیه اسفره به استخراج نفت مشغول است. پاسخ این سوال را که چرا این کارخانه کودکستان را بسته نیست و اکرام جان حلیموف اجرا کننده وظیفه رهبر کل کارخانه مذکور مطرح کردم. وی گفت
این مفصیل سرما کنند و کمتر ما همون تا مبلغ گذاری هم این دوری سالی نویمه که همه چیز براق مونده هم بر ما گفتیم که امینه چیزیم وقتا هوا کنند و اگر میسیم بعد سانی این البته این فکر یک اون کسانه نیست این خروخان ما براک چیزیم گلگوشکان کردنی هستیم.
جناب حلیموف افزود تصمیم نهایی درباره فعالیت منبعدی کودکستان در شهرک نفت‌آباد روزهای نزدیک پس از بازگشت رهبر کل کارخانه پترولیوم سوخت از سفر کاری گرفته خواهد شد. به گفته وی مشکلات مالی کارخانه‌اش نگذاشت برای سال 2013 و کودکستانش مبلغ جدا کند.
مصابه به همین که دورای بود که دیگر تشکیلات مؤسسه و همه موقع شرطنامه‌های 30% 40% خرجش میگم پرداخت میکردن، این روز هم وقت از کسب میکردن، یعنی ما فقط کارخانه خودش بکردن همین ما حجیب دارن درست راه بمیاندگی.
این در حال است که برخی ساکنان نفت‌آباد در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که رهبران کارخانه مذکور کودکستان را از نگاه اقتصادی ضرر آور خوانده تصمیم گرفتند آن را خصوصی گردانند. خصوصی گردانی کودکستان در تاجیکستان تقریبا معنی از بین بردن کودکستان را دارد. در دو ده ساله اخیر حکومت تاجیکستان مبلغ گذاری به کودکستان ها را تا حد اقل کاهش داد. در پی این کودکستان های زیاد در سراسر کشور از فعالیت بازمانده با راه خصوصی گردانی به دفتر شرکت ها و مؤسسه ها و حتی منزل و بستانسراهای خصوصی افراد سرمایه‌دار مبدل شدند. عملی که مادران کارگری شهرک نفت‌آباد را بیم می‌دهد و می‌گویند برای باز کردن کودکستان محل خود که از زمان شوروی میراث مانده است تلاش خواهند کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شکوهی بانوان شهرک نفت‌آبادی اسفراز بسته شدنی یگانه کودکستانم در محل زیستشان. و اینجا شنوندگانی ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید. رادیوی